شیوه های بسیار پرکاربرد در این زمینه نقل حکایت ها و داستان ها از زبان حیوانات است. در پیشینه ادبیات کهن فارسی و همچنین در آثار دیگر اقوام و ملیت ها هم این روش مرسوم بوده است. نمونه مشهور و موفق این شیوه کلیله و دمنه است که به زبانهای مختلف هم ترجمه شده است. در برنامه بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ابیاتی از این مجموعه را می‌خوانند و درباره آن با شما سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. گفتیم که بوستان سعدی کلن 10 باب داره. محور بوستان داستانه، یعنی این کتاب جزء ادبیات منظوم داستانی به حساب میاد. بسیاری از پندها و حکمتها، آموزهای اخلاقی و اجتماعی رو در قالب داستان بیان کرده. حالا داستانها یا از اشخاص و درباره اشخاص و وقایع و حوادث، یا از زبان حیوانات و اشیا و متنوع هست، سبکی که در اشعار پروین اعتصامی هم در دیوانش ما زیاد شاهد هستیم. این که گفتم بسیاری از مطالب در قالب داستانه، خب قالب غیر داستانی هم داره. شروع همین فصل، فصل اول یا باب اول، مقدار زیادی رهنمودهای مدیریتی و روش کشورداری و اهمیت عدالت در میان خلق رو مطرح میکنه. منتها قصه بودنش اینه که از زبان انوشیروان این رو بیان میکنه. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان. وقت نزع یعنی وقت جان دادن، وقت جان کندن. هرمز چهارم پسر انوشیروانه که به مدت 11 سال از سال 579 تا 590 میلادی سلطنت کرد. معمولا افراد حکیم و دانا در آخرین فرصت‌های عمرشون آموزه‌ها و حکمت‌هایی رو در قالب پند و نصیحت و وصیت به بازماندگان بیان می‌کنند تا از تجربه‌های اونها استفاده بشه. امیر مؤمنان علیه السلام هم در نهج البلاغه نامه 31 رو اگر ملاحظه کنید که بسیار هم مفصله، وصیت‌نامه امام علی علیه السلام هست به امام حسن مجتبی. وصیت‌های انوشیروان به هرمز هم از این قبیله که چگونه با مردم برخورد بکنه و چه چیزهای محور توجهش باشه. خلاصه وصیت انوشیروان اینه که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آرایش خیش باش. نیاسایدن در دیار تو کس، چو آسایش خیش جویی و بس. نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. هم توصیه است به این که به فکر مستمندان و فقیران باشه. درویش در اینجا یعنی بینوا، بیچیز، توحیده است. هم توصیه میکنه که فقط به فکر خود و رفاه خودش نباشه و مثالی ذکر میکنه. این مثل این میمانه که گرگی در گله گوسفند افتاده باشه و شبان و چوپان بگیره بخوابه. این که مملکت داری نشد. بیداری، هوشیاری، دفع دشمن، بصیرت، آگاهی و آماده باش لازمه. برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. این همون مردم سالاریه، همون وجهه ملی و مردمی یک حکومت و نظام رو بیان میکنه. چرا باید هوای مردم و توده مستضعف رو داشت؟ چون اگر حاکم تاجی و حکومتی و قدرت و ریاستی داره، از مردمه. به تمثیل زیبای سعدی نگاه کنید. مردم و حاکم رو مثل یک درخت و ریشه می دونه. درخت بیریشه رو هل بدن میفته، ولی درخت ریشه‌دار با این بادها نمی لرزه. توده مردم ریشه های حکومتن، پس باید هوای مردم رو داشت. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش. نحوه برخورد حاکمیت با ملت باید بر اساس امید و بیم باشه، همون حالت خوف و رجایی که ما نسبت خدا هم داریم. یعنی هم به نیکی و احسان و تفقد حاکم باید مردم امید داشته باشن، و هم اگر خلاف و فسادی داشته باشن باید بیم هم داشته باشن. نباید دچار یأس و نومیدی بشن و نه بیخیال و امید مطلق که منجر به این بشه که اهل فساد باشن. اگر جاده‌ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم. طبیعت شود مرد را بخردی، به امید نیکی و بیم بدی. اگر این دو در پادشه یافتی، در اقلیم و ملکش بنه یافتی. بنه یعنی بار، میگن بار و بنش رو فلان جا گذاشت. یعنی اگر حاکمی دارای این دو صفت بود، دارای بیم و امید بود، مردم میتونن در قلمرو کشور او بار و بنه بیندازن، اقامت کنن، کار و خدمت کنن، مملکت رو خانه بزرگ خودشون بدونن، و اگر این نباشه کوچ میکنن و فرار رو برقرار ترجیح میدن، مهاجرت و ترک وطن. گزند کسانش نیاید پسند، که ترسد که در ملکش آید گزند. وگر در سرشت و این خوی نیست، در آن کشور آسودگی روی نیست. فراخی در آن مرز و کشور مخواه، که دلتنگ بینی رعیت ز شاه. ز مستکبران دلاور بترس، از آن کو نترسد ز داور بترس. یعنی اگر کسی قدرت داشت ولی خدا ترس نبود، می شود طاغوت، می شود فرعون، دیکتاتور. از چنین کسی، یعنی قدرتمند حاکم بدون ترس از خدا، باید ترسید. مگر کشور آباد بیند به خواب، که دارد دل اهل کشور خراب. یعنی کسی که ملت خودش رو اذیت بکنه و دلشون رو خراب کنه، این آبادی کشور رو باید در خواب ببینه. چنین کشوری روی آبادی نخواهد دید. خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در برنامه امروز بوستان، سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان درباره بیان پند از زبان حیوانات و نیز وصیت انوشیروان در ابیات سعدی سخن گفتند. تا برنامه بعد و نگاه دیگری به بوستان سعدی، در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست.
شبتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 19:10 هست. سپاسگزاریم از همراهیتون. برنامه بوستان تقدیم حضورتون شد با سخنان استاد محدثی، و اکنون کتاب بیداری با سخنان آیت الله محمد تقی مدرسی تقدیمتون میشه. سپاسگزاریم از شما.
لهم اجرا كبيرا.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. پیش گفتار دو مطلب رو باید بیان کنم. مطلب اول اینه که یکی از آیات جلیه پروردگار ما این است که هر چیزی در عالم خلقت محتاجه. حالا اون قدری که در حیطه معرفت ماست میدونیم که هیچ چیزی بدون نیاز نیست، فقط پروردگار بدون نیاز، و این دلیل برای اینکه مخلوقه، نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه ادامه بده، نه ماه و نه خورشید و نه ستارگان و نه کهکشان ها و نه آبزیان ها و نه جنبنده ها و پرنده ها و هیچ. ما هم بشر احتیاج داریم. ما اگر آب ننوشیم، خوراک نخوریم و نتونیم مناعت بدنمون را در برابر وایروس ها و جرثومه ها حفظ کنیم، جاذبه نباشه در عالم، نمیتونیم زندگی کنیم، اکسیژن نباشه نمیتونیم زندگی کنیم. و همانند بدن که احتیاج داره به رزق، یعنی احتیاج داره به یک چیزی که بهش برسه، روح انسان هم همینه، ایمان انسان هم همینه. ایمان باید تقویت بشه. اگر ایمان تقویت نشه به سمت ضعف حرکت میکنه تا وقتی برسه که انسان بی ایمان میشه. وسیله تقویت ایمان و رزق ایمان همین ماه رمضانه، همین قرآن خوندناست و دعا خوندناست و زیارت های اهل بیت رفتناست و در مجال شرکت کردن هاست و روزه ها و نماز ها و الی آخره. اینا روح رو تقویت میکنه، اینا غذای روحه. و اگر انسان واقعا در این مناسبت ها جدی باشه و استفاده کنه از این غذاهای لذیذ روح، دعاهایی که در ماه رمضان وارد شده، که هر دعایی در حقیقت یک بعدی از ابعاد روح انسان رو تأمین میکنه، قرآن خوندن ها، قرآن رو باید انسان با تبصر و تدبر و تأمل بخونه. قرآنی که سرسریوار انسان میخونه و فقط یک لقلقه لسانه، این قرآن فایدهش کمه. اما اگر دقت کنه، قرآن همینجور انسان رو به سمت کمال رشد میده. یادتون باشه که من در عرایض سابق گفتم این که این انسان از اون قله‌ای که خدا احسن الخالقین گفت در رابطه با او خلقش کرد، افتاده تا اسفل سافلین، رسیده به پایین ترین نقطه وجود، و این قله رو باز باید برسه بهش، بنورده به این آب، این دست انداز ها و این گردنه هایی که در راه هست طیب بکنه تا برسه باز به اون قله یا به نزدیک های اون قله. و این راه نجات الذین آمنوا عمل الصالحات. این نکته مهمه که ما سعی کنیم در این ایام مبارکات خودمون رو جوری با دعاها و قرآن خوندنها و صیام و قیام پرورش بدیم، روحمون رو پرورش بدیم، جذب بکنیم این نیروی عظیم روحانی که در این برنامه هست، میتونیم که راهی رو طی کنیم. ممکنه یه ماه رمضان بیشتر نباشه، اما یک سال برای انسان تأمین غذا میکنه، غذای روحی، یا بیشتر از یک سال. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. 1000 شهر یعنی عمر، 83 سال یک عمر دیگه. این یه نکته که حالا بعدن در پیرامون قصه حضرت ابراهیم و حضرت نوح و حضرت لوط و ائمه انبیاء عظام علیهم افضل الصلاة والسلام اینو خواهیم گفت که چطور باید ما الگو بگیریم از این رهبران، چطور به سیره اونها اقتدا بکنیم. مطلب دوم اینه که یکی از گردنه های مهمی که انسان باید ازش عبور بکنه گردنه مخالفت جامعه است. وقتی که انسان یک مؤمن در یک جامعه شرک و فساد زندگی میکنه،
این باید تلاش کنه اولا خودش رو از محیط آلوده جامعه دور بذاره، حالا چیکار بکنه؟ یا تقیه بکنه و کتمان بکنه مثل مؤمن آل فرعون و قال مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه بشه الا ان تتقوا منهم تقات بشه، و یا اینکه هجرت کنه و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، و یا اگر نیروی داره قدرتی داره کسانی باش همگام هستن بیا تو جنگ کنه و خدام کمکش میکنه انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. بالاخره باید یک راهی رو انتخاب کنه، اما بدترین راه اینه که بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، که آقای امام حسن مجتبی سلام الله علیه یک مطلبی را میفرماند بسیار بسیار مهمه، از روایتی شده از حضرت که حضرت فرموده باشند احشر مع الناس الى نار عید، همید حشر مع الناس عید، با مردم شدن عیده، اگر مردم همه رفتن جهنم تو هم بری جهنم، جهنم خوب جاییه؟ خوب جایی که نیست، پس اینجور نیست، باید فاصله بگیریم از هم. مشرکین روز قیامت بهشون گفتن چی بود؟ چرا شما مشرک شدید؟ یکی از جوابهاشون این بود که وکن نانخود و معل خائضین، هر جان مردم رفتن ما با اون مردم رفتیم، مگر قبول شدیم عذرشون؟ بدون خود شما در دنیا با مردم رفتید، حالا در آخرت این آتش، این آخرت. تبلیغات دشمن در حقیقت خصوصا روز به روز ما در دنیا شاهد این هستیم که این تبلیغات بیش از پیش داره زیادتر میشه، قویتر میشه، به وسائل مکر و خدعه و زخرفت القول بیش از پیش متوسل میشه و متاسفانه مردم کم ایمان و کم ظرفیت دنبال این تبلیغات میرن، و این باید برای ما یه مسئله باشه که چه کنیم که این تبلیغات خودمون نجات بدیم. یک آیه قرآن هست در سوره زمر، خدا میفرماید که والذین تجنبوا الطاغوت، کسانی که جناب طاغوت میکنن و عبادت خدا رو میکنن، اینا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، جناب طاغوت یعنی عبدوها و انابوا الی الله فبشر عباد، اونایی که از طاغوت دوری میجونن. طاغوت چیه؟ همین تبلیغات، تبلیغات طاغوت. این کسانی که صحبتاشون صحبتای به ظاهر شیرین ولی در حقیقت سم زهرآلود درش هست، این رو باید ما اجتناب کنیم، دوری میجونیم. یکی از نیرنگهای طاغوتی های اینه که میگن بابا تو برو کارت نباشه، من مسئولیت رو میپذیرم به گردن من. عجیبه، یه آقایی در خدمت حضرت صادق سلام الله علیه در محضر ایشون بود، یکی پرسید سوالی از دیگری، دیگری جواب داد، جواب داد گفت گردن تو، این که سوال کرده بود از اون سوال میکرد، گردن تو به گردن میگیری؟ اون ساکت شد. هر صادق خرمونن چه بگه چه نگه به گردن گرفت، وقتی که یک حرفی داره میزنه و دیگری رو اغوا میکنه، چه بگه به گردن من یا نگه به گردن من، عملا به گردن اون هست. حالا اینا بیش از این میگن به گردن من، تو برو این کارو بکن. خدا میگه اولا دروغ میگن، این که میگه به گردن من از تو دفاع نمی کنه، فردای روز قیامت تبری میجوره از تو، تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعوا بهم الاسباب و قال الذین تبعوا لو ان کرتا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. روز قیامت این افرادی که مطبوع قرار گرفتن، یعنی رهبریت رو، رهبریت جامعه رو گردن گرفتن، جامعه فساد و به اصطلاح طاغوت، طاغوت ها، اینها روز قیامت میگن به من چه، تو کی بودی، کی مثلا تو نمیشناسم. اونا میگن این کاش باز برمیگشتیم در دنیا ما همین جور با اونا معامله میکردیم، اما دیگه گذشت. یکی از نیرنگاشون، مکرهاشون اینه که میگن این که مردم پای ما، گردن ما، شما هر کاری بکنید. خدا میگه اولا دروغ میگن، در ثانی نمیتونن گردن بگیرن. یعنی اینجور نیست کسی یک عمل اشتباه بکنه دیگری جورشو بشه، ممکنه دیگری هم جور داشته باشه، اما از جرم این چیزی کاسته نمیشه، اون جرم که اینم جرم کرد. خدا میفرماید این که وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کفار به مؤمنین میگن این که اتبعوا سبیلنا، شما بیاید راه ما رو انتخاب بکنید، ولنحمل خطاياكم، ما هم گناه های شما رو به دوش میکشیم. خدا فرمود و ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، مگه میتونن؟ مگه کمه گناه؟ مگه کسی میتونه گناه دیگر رو به دوش بکشه؟ روز قیامت که شد روایت داریم زن میاد به پسرش میگه، فردا میگه تو منو میشناسی؟ گفت بله میشناسم، تو مادر من هستی. گفت میدونی چقدر پاس زحمت کشیدم؟ گفت میدونم. گفت حالا به یه مقدار از این گناه های من بگیر، من سبکبار بشم. بابا برو مادر، من خیلی خودم گناه دارم. پسر به پدر، برادر به بدارر، هی میان همدیگر رو سعی میکنن که اغوا کنن و یه مقدار از گناه هاشون رو به دوش دیگری بندازن، نمیشه. چون هر کسی برای خودش کافیه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی رهین و گرو در گروه عملشه، در مکتسباتشه. و ما هم به حاملین من خطایهم من شی، قد سر زوزنی هم اینا نمیتونن بار دیگر رو به دوش بکشن، نمیکشن. از اولا دروغ گفتن که میگفتن ما بار شما رو. انهم لکاذبون ولا یحملون اثقالهم، بله روز قیامت هم گناه های خودشون رو بار میکشن، هم گناه های اون کسانی که پیرو اونا بودن. ولی اونایی که پیرو اینا بودن گناه های اونا به جای خودش باقیه. ولا یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، هم بار خودشون هم بار اونها رو به دوش میکشن، ولی هر کسی هم بار خودش به دوشش هست. زمنان از خدا میپرسید چرا اینقدر دروغ گفتید؟ این دروغ از کجا آوردید؟ چرا افترا بستید؟ مگه شوخیه که انسان بیاد به خدا دروغ بگه؟ یه روایت شیرین رو خوندم یه وقتی، اگر کسی بگه خدا شاهده، خدا شاهده، دروغ میگه. خداوند خطاب میکنه، غیر از من پیدا نکردی که دروغ میگی؟ من کجا شاهدم؟ بعدن خداوند اینجا قصه حضرت نوح رو بیان میکنه. قصه حضرت نوح در جا به جای قرآن ذکر شده. و چرا ذکر این قصه برای چی بوده؟ چند دلیل داره. یک، اینکه ما الگو بگیریم. چون ما بشر گاهی وقتا نگاه میکنیم میبینیم الگوهای ما، پدران ما، نیاکان ما، رهبران مادی ما، اغنیاء ما، همشون فاسدن. انسان خودش هم میره با اونا. شما الگوتون رو نباشه، الگوتون پیغمبرا باشن. فبهداهم اقتده، در آیه قرآن میگه به هدایت اونها اقتدا بکن، در راه پیغمبر. این یک. مسئله دوم، ببینیم چه مجاهدت هایی که این مردان خدا، کسانی که خدا اون را انتخاب کرد، بهترین افراد بشر بودند، چه مجاهدت هایی داشتن، چه زجرهایی کشیدن، چه عذابهایی دیدن، چه شکنجه هایی شدن، ولی استقامت داشتن. و نباید ما با یک تشر خودمون از دست بدیم. حضرت نوح فقط و فقط شما حسابش بکنیم 950 سال در قومش تبلیغ، 1000 سال به استثنای 50 سال خیلیه. 3 نسل بودن، حسابی که ظاهر که گفته شده اینها عمرشون غالبا روی 300 سال بوده، 300 سال کمتر بیشتر. وقتی یک نسل تموم شد، دست دوم اومد، دست سوم اومد. هر وقتی که یک کسی بچهش بزرگ میشد، به حد بلوغ میرسید، دستش رو میگرفت، میگفت پیرمرد میدونی اونجا نشسته، مواظب باش حرف اونو گوش نکنی ها، یعنی حضرت نوح. باز اونها هم کافر، باز اونها هم کافر، ولی حضرت استقامت کردن. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الى 50 عاما. اینجاست که ما باید هی قرآن بخونیم، تدبر بکنیم، این قصه ها رو گوش کنیم و الگو بگیریم، تا خدای نکرده شیطان ما رو اغوا نکنه، تا ما از این قصه ها و از این پندها نیروی فوق العاده بگیریم برای مقاومت با انحرافات جامعه. فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، هیچ به دردشون نخورد تا اینکه طوفان اومد و آب اومد و همه جا فرا گرفت، در حالتی که اونها در حالت ظلم بودن و ظلمشون همون شرکشون بود. ولی نوح چه شد؟ فانجیناه و اصحاب السفینه، با او رو یعنی نوح رو نجات دادیم، با اون کسانی که در کشتی او سوار شدن. و اصحاب السفینه، اصحاب السفینه کیان؟ اونایی هن که همیشه در کشتی ولایت سوار میشن، چون که همیشه این کشتی ولایت هست، سفر النجات. مگه نشنید که امام حسین سفینه نجات مصباح هدن و سفینه نجات؟ امام حسین سلام الله علیه سفینه نجات، ولی برای کی؟ برای اون که سوار این سفینه بشه. و جعلناها آیتا للعالمین، این مسئله یک علامتی بود، یک رهنمایی بود برای تمام عالم. تمام عالم تا روز قیامت باید بشینن قصه حضرت رو بشنون، بیرن ببینن در جابجای دنیا که چگونه این تحول عظیم در روی زمین شکل گرفت، چطور شد که همه منطقه، حالا همه دنیا یا همون منطقه خاورمیانه، بلاد الرافدین، همین عراق و اطرافش همش آب گرفته شد، به جوری که هیچ چیزی نجات نیافت. پسر نوح گفت من میرم روی قله یک کوه. حضرت نوح گفت هر جایی بره این طوفانی داره میگیره. فحال بینهم الموج فکانوا من المغرقین، یه موج اومد اونم برد. و جعلناها آیتا للعالمین، پس ما از این استفاده میکنیم که اگر ما بخوایم نیروی ایمانی خودمون را تقویت کنیم و رزق معنوی خودمون را تأمین بکنیم، قرآن بخونیم، دقت کنیم و این قصه ها رو به دل، به گوش دل بگیریم و بعداً از این استفاده کنیم در زندگیمون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس بجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس بجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان. آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما مهمانان ضیافت الله که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. طاعات و عبادات همه من و شما مرضی رضای حضرت حق انشاءالله، و امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به احسن وجه از همه ما این عبادت های ناچیز رو قبول بکنه. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلا با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و با نکاتی که از خطبه شعبانیه پیامبر در خصوص ماه مبارک رمضان مطرح میکنند، قرار برای ما نقشه راهی را ترسیم بکنند که بتونیم از این مهمانی الهی بهترین بهره را داشته باشیم. بحثی که مطرح شده تو